بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان جان، 11 قرار ایمان، ذهن و ذکر رو با این یادآوری آغاز کنیم که گفتیم افتتاح ایمان با ذهن و امتدادش با ذکر، یعنی یادآوری. و این ذکر دو رکن داره، یکی حمد یعنی ستایش و دیگری دعا یعنی نیایش. و با ترکیب نیایش و ستایش، اون یاد و ذکر در جان ما جاری میشه. و بعد اشاراتی داشتیم به ارتباط و همسایگی و همپایگی ستایش با زیبایی شناسی و قدر شناسی که همون شکره. و به اینجا رسیدیم که حاصل تماشای زیبایی های جهان و جمع میان زیبایی شناسی و قدر شناسی، یعنی حمد و شکر، جهان و زندگی ما رو چنان روشن میکنه که نه احساس غربت میکنیم، نه گم میشیم و نه از یاد میبریم، چون گمگشتگی و غفلت از جنس ظلمت نه از جنس نور. و غرض از تمام این اشارات بیان نسبت میان ذکر و حمد و شکر و نور بود، یعنی سلسله یادآوری، زیبایی شناسی، قدر شناسی و روشنایی. خب در ادامه تأملاتمون در حمد و ستایش به اینجا میرسیم که اگرچه گفتیم زیبایی و زیبایی شناسی همسایه و همپایه حمد و ستایشه، اما اگر بخوایم دقیق تر حرف بزنیم باید بگیم آنچه ستودنیست فقط امر زیبا نیست، بلکه نیکویی و دانایی هم جزو ستودنی های هستی اند. یعنی از سگانه زیبایی، نیکویی، دانایی، جمال و خیر و علم، ما بیشتر روی زیبایی تأکید کردیم به عنوان مصداق حمد و ستایش و امر ستودنی. بله، نیکویی هم جزو زیبایی هاست، دانایی هم جزو زیبایی هاست به معنای عام خودش. در نتیجه کسی که قدر خیر و علم رو میدونه باز هم قدر زیبایی رو میدونه و جمال خیر و علم رو داره میبینه. اما عرض کردم بخوایم یکم دقیق تر صحبت بکنیم و اینها رو از هم جدا بکنیم، باید زیبایی رو از نیکویی و دانایی جدا کرد، چون جمال و خیر و علم سه تا مقوله تفکیک شده از همند. خب در متون الهی خیر چیزی نیست که نیاز به تعریف کردن داشته باشه. خوبی و نیکویی لازم به تعریف نیست، میشناسنش. وقتی میگیم کسی آدم خوبیه، چیزی در ذهن و جان مخاطب ما مینشینه که او رو بی‌نیاز میکنه از این که بپرسه خوبی چیست. ممکنه مصداقهای خوب بودن رو کنجکاو بشه بدونه که چه کارهایی میکنه، ولی وقتی شما کسی رو تعریف میکنید که او آدم خوبی است، ستایش بی نیاز از توضیح انجام دادید. به عبارت دیگه خوبی رو با افراد معرفی نمیکنند، ولی افراد رو با خوبی معرفی میکنند. برای همینم وقتی نوبت به خیر و خوبی و نیکویی در الهیات ما میرسه، بدون توضیح میگن آدم‌های خوبی باشید، بندگان خوبی برای خدا باشید، انسان‌های خوبی در جهان باشید و دوستان خوبی برای همدیگه باشید. و فراتر از اون در خوبی‌ها و خوب بودن از همدیگه پیشی بگیرید، سبقت بگیرید. قرآن هم این رو به عنوان یک ملاک معرفی می‌کنه. در آیه 148 سوره بقره میگه ببینید ولکل وجهتون هو مولیها، هر کی یه قبله ای داره که روی در اون قبله میاره. اما وجه مشترک قبله ها و وجه ها کجاست؟ فاستبقوا الخیرات، توی خوبی ها از همدیگه پیشی بگیرید. این که بلا فاصله بعد از این که میگه هر کی قبله خودش رو داره میرسه به اینجا که فاستبقوا الخیرات، یعنی قبله اصلی اینجاست، اینه که شما رو در جهان دور هم جمع میکنه. ادامه آیه، اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا، هر جا باشید خدا شما رو گرد هم میاره و حاضر میکنه. یعنی چی؟ این ستا رو کنار هم قرار بدید شما. ولکل وجهتان هو مولیها، هر کی قبله ای داره که روی در آن قبله میاره. فاستبقوا الخیرات، پس در خوبی ها از همدیگه سبقت بگیرید، پیشی بگیرید. اینما تکونو یأتی بکم الله جمیعا، هر جا باشید روی به هر قبله ای داشته باشید خدا شما رو میاره و جمع میکنه. یعنی محور و مدار قبله و قبول الهی، خوب بودن و سرعت گرفتن و سبقت گرفتن از همدیگه در خوب بودن و خوبی هاست. بله، به پیامبرش میگه در آیه بعد که و من حیث و خرج تفول وجهک شطر المسجد الحرام، قبله پیامبر و پیروان پیامبر رو مسجد الحرام قرار داده. اما این قبله مال یک قبیله است، قبیله های دیگر جهان، آیین های دیگر جهان آیا میتونن دور هم دیگه بر یک محور مشترک جمع بشن که سرش دعوا نداشته باشن؟ میگه بله، اون خوبیه، خوبی رو همه میفهمن و اون پیشی گرفتن در خوبی هاست. این مسابقه هست که هزار قبیله رو با هزار قبله دور یک چیز جمع میکنه. ملاک قبول خداوند هم همین قبله حقیقیه که فاستبقوا الخیرات. ببینید قرآن در سوره واقعه آیه 7 وقتی به دستبندی آدم ها میرسه میگه در روز واقعه شما سه دسته اید و کنتم ازواجا ثلاثه، یه دستتون فاصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، یه دستتون آدم های مبارکی هستین. این میمنه از یمن و میمون میاد، یعنی آدم های خوشیمن، آدم های پربرکت، اهل فضیلت، اهل سعادت. و بعد میگه اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، چه اصحابی، چه نیکانی. دسته دوم فاصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه، این مشعمه هم همونطور که از ظاهرش پیداست از شومی میاد. میگه دسته دوم آدم های شومیان، اگر اون اصحاب در میمونی و مبارکی اهل فضیلت و سعادت و نیکویی بودن، اینها اهل شومی و بدی و شقاوتن. و از شدت شومی بعد میگه ما اصحاب المشعمه، چه شومانی، چه بدانی. اما یه دسته سوم هست که اهل اون قبله اصلیه، و سابقون از سابقون اولائک المقربون، اونایی که در خوبی از پیشینیان بودند و بر دیگران پیشی می گرفتند. از باب تفسیر قرآن به قرآن، این از سابقون از جنس همون فاستبقوا الخیرات. بعد میگه مقربان الهی اینان. ببینید صحبت از خوبی و بدی و بهشت و جهنم به معنای عامش فقط نیستا، خوبا که خوب بودن و چه خوبانی هم بودن، اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه، بدان هم که بد بودن و چه بدانی بودن، و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه. اما فراتر از این دو دسته اون کسانی هستند که جایی در نقطه ای فراتر و بالاتر از این دعوت ها و دعواها در خوبی ها از همدیگه پیشی می گرفتند و از پیشینیان خوبی بودند. بعد آیه به آیه زیبایی ها و نعمت های بهش رو برای اینها توصیف می کنه. یعنی در مقام حمد ستودنی ترین مؤمنان اهل بهشت کسانی هستند که در خیر و خوبی از سابقون و مستبقون بودند، هم از پیشینیان خوبی بودند، هم در خوبی با هم مسابقه می دادند و از هم سبقت می گرفتند. برای همین هم اولیاء خدا وقتی به مفهوم خیر می رسند میگن بدوید به دستش بیارید، نگذارید برخی از خصوصیت‌های روانیتون وقتی نوبت به خوبی میرسه شما رو از خوبی محروم کنه. بعضیا خجالتین، بعضیا اهل ترسن، میگه به خیر و خوبی که میرسید خجالت رو بذارید کنار، اهل شهامت باشید. ترس رو بگذارید کنار، اهل شجاعت باشید. قرنت الهیبت و بالخیبه، این حکمت 21 نهج البلاغه است که امام علی علیه السلام به ما میگه ترس همسایه ناکامیه. ببینید این کلمه هیبت رو به کار برده، چیزی دقیق تر از ترس ترجمش، چون برای ترس از خوف استفاده میکنن در برابر یک امر هولناک و ترسناک، اما هیبت یعنی شکوه و جلال و عظمت، ترسی که اونجا به آدم دست میده. به عبارتی آدم وقتی شکوه و جلال و بزرگی چیزی رو میبینه دچار انفعال میشه. این ترس از جنس انفعاله. میگه بزرگی کاری شما رو نترسونه از انجامش. اگه فکر میکنید خوبه برید دنبالش انجام بدید. و یادتون باشه که این مدل ترس و انفعال همسایه ناکامیه. قرنت الهیبت و بالخیبه، وابدی این فرصت رو از دست دادی، کم بیاری این فرصت رو از دست دادی. والحیاء و بالحرمان، حیا و خجالت هم همسایه محرومیت رو از دست دادنه. یعنی همونطور که ترس و انفعال از بزرگی و شکوه کاری همسایه ناکامیه، باید مراقب باشی از اون انفعال نلغزی در ناکامی و از دست دادن این فرصت. حیا و خجالت هم میتونه تو رو محروم بکنه از خوبی. فرصت خوبی در پیشه، کار خوبی در دسته، اما من یا منفعلم یا روم نمیشه پا پیش بگذارم برای این خوبی. بعد در ادامه همین حکمت 21 بلا فاصله بعد از این دو هشدار میگه ول فرصت و تمر رو مر رسها، فرصت ها مثل ابرها میگذره، نمیمانه، منتظر ما نمیمانه. این ما ایم که باید فرصت رو دریابیم. هم در ناگهانی آمدن شبیه ابره، آسمون آبی بالای سر ماست، ناگهان پر از ابر میشه. هم در سرعت عبور شبیه ابره، کمی که میگذره ابرها میرن دوباره اون آسمان آشکار میشه. فرصت از هر دو جهت مثل ابرهاست که ناگهان میان و کمی بعد میگذرن. فانتهزوا فرص الخیر، دریابید فرصت های خوبی و نیکویی و خیر رو. گل عزیز است، غنیمت شمریدش فرصت. خب حالا اگر کسی خودش اهل خیر و خوبی بود، یک، در خیر و خوبی از دیگران پیشی گرفت، دو، فرصت‌های خوب و خوب بودن رو هم از دست نداد، سه، خب این در حرم حمد و ستایش وارد شده و فرشی زیر پاش پهن کرده این سه ویژگی با هم، که یک سر این فرش این جهانه، یک سرش حقیقت عالمه. مسیریست که نمیگذاره او گم بشه و یادش بره. چرا تعبیر فرش رو به کار بردیم؟ در آیه 44 سوره روم میگه و من عمل صالحن، کسی که اهل نیکی و خیر و خوبیه، فل انفسهم یمهدون، چنین کسانی برای خودشون فرش پهن میکنند. این علم نجعل الارض مهادا که بود، که آیا زمین را فرش شما قرار ندادیم؟ در سوره نبأ مهد و مهاد به معنی فرش و بستر آسان و آرامه، و در مهد در بستر آسان و آرام جایی برای اضطراب و دلشوره نیست و از همین جا خیر به معنی خوبی در امتداد نور یعنی روشنایی، شکر یعنی قدرشناسی، حمد یعنی زیبایی شناسی و ذکر یعنی یادآوری قرار میگیره و همه اینها میشه سرمایه امتداد ایمان که به معنای امنیت و امان بود. تا فردا انشاءالله.